بسم الله الرحمن الرحیم. 31 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 314، سطر 21، استاد اشتهاردی، 15/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. الفصل الثالث فی الولاء بفتح الواو و اصله القرب و الدنو و المراد هنا قرب و عهد شخصین فساعدا الى آخر على وجه یوجب الارث بغیر نسب ولا زوجیت و اقسامه ثلاثه كما سبق: ولاء العتق و زمان الجریره و الامامه. بعد از فراغ از بیان ارث نسب و سبب به معنای زوجیت، قسم دوم از سبب ولا است. ولا است، ولا می فهمان اصل معناش قرب است و دنو. هنالک الولایت لله الحق، یا این یک ولایت داریم، یک ولایت. ولا به معنای به فتح واو می فهمان معنای نزدیک شدن است و قرب. و ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اون تسلط مراد سلطنت است که ارسطو اولا بکن من انفسکم. این از ولا، از ولایت اشتقاقش از ولایت. و اون عامه‌ای که این حدیث معروف را به معنای دنو و قرب معنا کردن، اینا مثل که تعمد دارن در انحراف احادیث در اون بیابان روز قدیر که ارسطو اولا بکن وقت من کن تو مولا فاز علی مولا، گفتن که یه معناش نیست که مولا از ولا مشتقه، ولا معنی دنو و قرب، یعنی هر کس من قوم و خیشم و به من نزدیکی دارد، علی با او قوم و خیش. مثلا این را خب مضحکه قرار دادن که این همه 70,000 نفر جمع کنن در بیابان، بگن هر کس با من قوم و خیشه با علی. اونشون اون به معنای تسلط و ولایت در امور دنیا و آخرت هست، که خواجه نصیرالدین طوسی هم در شرح تجرید که امامت را معنا میکند، میگد ریاستون عامتون فی امور دین و دنیا، اینا میگد امامت. ولایت با کسر واو همون عبارت اخرای امامت است. و اما ولاء به فتح واو میفهمان به معنای دنو است و قرب است. و در اینجا مراد دنو شرعی است که شارع مقدس این را به منزله قریب و به منزله قوم خیش حساب کرده. همینطور که قریب نسبی ارث میبرد، این ولا هم سبب ارث میشد. البته این مسئله ولا فی زمان ناهازا، الان ولا اتقش موضوع ندارد، لکن این جمله را بنده کرارن خدمت رفقا عرض کردم که در مطالب علمی که انسان میخواد تحصیل بکند، لازم نیست که در بیرون مجلس بحث الان که میرد بیرون یکی مسئلهش را بپرسد، بگیم خب این که لازم نیست، الان نه معتقی هست نه عبدی هست، نه چه فایده دارد. مثلا این دو فایده دارد. یک فایدهش این است که اصلا احکام شرع برای اونهایی که برای حر با اونهایی که برای عبد ذکر شده است در کتب فقهیه و در احادیث و در آیات قرآنیه با هم است، توأم است. مثلا ملاحظه فرمایید: والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. صفات متقین را که ذکر میکند یا مؤمنین را، آنانی هستند که فروج خودشون را حفظ میکنند از غیر این دو طایفه، یکی ازواجشون یکی اون امایی که ملک یمینه. حالا بگیم این کلمه را بیندازیم، قرآن را که بعد چاپ میکنیم دیگه او ما ملکت ایمان هم نمیخواه، چون نیستش که این نمیشه. الحر بالحر در قصاص، والعبد بالعبد، والانسا بالانسا. بگیم والعبد بالعبدش را بیندازیم دیگه، الان که عبد نه. قرآن پر است، قاطی ها قاطی قاطی. روایات همین جوریه، کتب فقیه الی زمان ناهازا عروت الوثقا که همه مراجع حاشیه کردن، احکام عبید و اما در هر کجا به تناسبش مفصل ذکر شده است. لذا نمی شود که اگر کسی می خواد که علم فرا بگیرد اختصاصش بدد به احرار و بگد که برای عبید و اما احکام اینها را نمی خونیم، به جهتی که مورد احتیاج نیست، برای اینکه اونها مخلوطه. دوم این که احکام اسلام باید محفوظ بماند، که اگر یه وقتی یه کسی پرسید که اسلام در حق بردگان وزیر دستان چه حکمی دارد، انسان حکمش غلط باشه. نظیر مسائل فرضیه‌ای که در حساب و هندسه و ریاضیات برای دانشجوها فرضیه های فرض میکنند و میگن این را حساب کنید ببین چجوری میشد، با اینکه در خارج مدرسه نیست اون فرضیه، لکن این برای این است که قوه این معنا را پیدا کنند که اگر شد، حالا اگر پرسیدن که کلاغ اگر در میان چاه افتاد چند دلو آب باید کشید، جوابش این نیست که اون آقا گفته بود کلاغ حیوانی است زرنگ و هیچ وقت تو چاه نمیافتد، این جوابش نیست. جوابش نیست که خب چند دلو بکشید، کلاغ حیوان است زرنگ، خب باشه. حالا بگیم عبدی نیست، امی نیست، حالا احتیاج نداریم. نه، این هم نقص در استنباط و اجتهاد کسی میخواد مجتهد بشه باید همه را بدونه. این الا الا از واجهم، یعنی چه؟ او مملکت ایمانوی. و دوم این که احکام اسلام باید محفوظ بموند، احکام اسلام باید که دست خورده نشود. اگر بنا باشد که به حسب احتیاجات مردم فقیه وارد استنباط بشد، به مرور زمان باید کتب فقیه را بذار کنار. چنانچه در اون زمان طاغوت اینجوری بود که غیر از نماز و شکیات و سهویات، حتی نزدیک بود خمس و زکات و بساط اینا هم از بین برد، مورد احتیاج نبود، نه طلاقش، نه نکاحش، نه حدودش، نه دیاس، نه قصاصش. لکن خب علما حس کردن در هر زمانی این احکام را تازه نگه داشتن، که وقتی یه روزنه پیدا میشد که یه خورده میشد به این احکام عمل بشد، تکلیف چیه؟ از این جهت اظهار خستگی نکنند به اینکه خب این عبید و اما که الان نیست فایدهش چیه، وقتمون هدر میرد. نه، بسیار وقتم عرض کنم که قیمت دارد و اینها هم بسیار قیمتش بیش از وقت ماست. یعنی احکام فقهیه را انسان حفظ بکند خودش یک خدمتیست به اسلام، بخواد در بیرون مدرسه مورد احتیاج باشد یا نباشد. از این جهت است که هر وقت که مثلا کتاب العتق و تدبیر و المکاتبت و الاستیلاد، اینا همه چند تا کتاب فقهی در شرح‌النامه در جلد دوم که خوندیم، با اینا همه مربوط به عبید و اما خالص و خلص، لکن نمیشه آدم اینا استثناء کند و کتب فقهی را نصفشا بیندازد نصفشا بنویسد و اون وقت بگد هر وقت مورد احتیاجه هر چه احتیاج نیست رها کنیم. نه، اون برای مسئله گفتنه. الان که ما میریم سر منبر برای مردم مسئله میگیم، اون مسائل روزی که مورد احتیاجشون نبگیم، و اما حالا کهکشان فلک چند تا ستاره دارد اون لازم نی، اما اون کسانی که میخوان تکوینیات عالم را بررسی کنند و منظومه شمسی را بگویند، او کار به احتیاج نداره. اون میگه منظومه شمسی چند میلیارد یا چند میلیون ستاره دارد، حالا یه کسی پای منبر بگه من احتیاج ندارم به این ستاره ها، این عرض کنم که چیز نی، اون بحث علمی دارد میکنه. بحث عملیش که برای مردم میخوایم تحویل بدیم، اونایی که احتیاج ندارن که میذاریم کنار، اونایی که احتیاج دارن مسائل روز رو البته باید گفت. حالا ولا بر سه قسم است، ولا عتق و ولا زمان جریره و ولا امامت. ولا عتق عبارت از این است که از ناحیه آزاد کردن انسان یک دنوی و یک گربی معتق به معتق پیدا کند. بفرض دنو و گرب تشریعی است نه تکوینی، یعنی این پدر و مادر و عمو و دایی و برادر و خواهر و اینا قربشون تکوینیه، از همدیگه رحمن قوم خویشن، ارتباط خونشون با هم مرتبطه. و اما این ولایه دنو و قرب تشریعی، یعنی شارع مقدس تعبدن فرموده است که اینجوره کیه، و الا اگر شارعی رو نفهموده بود ما عقلمون نمیرسید بگیم که یکی از وارث ها معتقه. خب اون ولایی که به وسیله ارث پیدا میشه سه چهار شرط داره. یک شرطش این است که قربتن الالله این بنده را آزاد کرده باشد، و الا اگر کفاره برگردنش باشد یا نذر کرده این را آزاد بکند، اینها نه، اون فی واجبه نباید باشد، تبرعاً آزاد کرده باشد. شرط دومش نیست که تبری از زمان جریرش نجسته باشد، یعنی مولا به این عبدش بگد من تو را آزاد میکنم به شرط این که از زمان جریره تو تبری بجویم، این تبری بجوید نه، بلکه همینطور مطلق آزادش کن. شرط سومش نیست که این معتق عتیق به اصطلاح وقتی که میمیرد هیچ وارثی سوال معتق نداشته باشد، و اگر یه وارثی ولو خیلی دور مثلا پسر نوه نتیجه پسر عمو مثلا دارد، او باز مقدم است بر این ولا. در صورتی که هیچ وارثی ندارد الا همین اونی که نزدیکتر به اوست، این مولای معتق است که وقتی بنده این بوده و آزاد شده این بوده، اون وقت ارث به این میرسد. نتیجتاً اگر کسی بنده خودش را آزاد کرد و بعد از آزاد شدن اون بنده رفت و کاسبی کرد، مال تهیه کرد، بعد از دنیا رفت، ارثش به این مولای معتق میرسد به این شروط که بله عرض کنم که فی واجبه نباشد و صاحبه باشد به اصطلاح کلا، صاحبه را میگد مناسیه، و یکی تبری از زمان جریرش نجسته باشد و دیگری هم بله وارث دیگری نداشته باشد، و شرط دیگه هم که موانع ارثش نباشد، مثلا قاتل مولاش نباشد، یا خودش مثلا فرزندی که کافر نباشد، اونهایی که در اصل موانع ارث گذشت. الفصل الثالث فی الولا به فتح الواو و اصله القرب و الدنو، اصل ولا قرب و دنو است، و المراد هنا قرب و احد شخصین فساعدن الى آخره. مراد در اینجا نزدیک شدن یکی از دو نفر است، یعنی معتق و معتق، پس بالاتر از دو نفر دو نفری آزادش کردن به سوی دیگری بر وجهی که موجب ارث بشود، به غیر نسب ولا زوجیت، و اقسامه ثلاثه کما سبق، یکی ولاء العتق، دوم زمان الجریره یعنی ولاء زمان الجریره، سوم امامت. در این فصل این سه مطلب، و یرث المعتق عتیقه، ارث میبرد مولای معتق اون آزاد شده خودش را با این شروط، اذا تبرع بعتقهی، هرگاه تبرع یعنی مجانی باشد آزاد کردنش، واجب نباشد، ولم یتبرع با همزه دومیش، تبری نجسته باشد معتق من زمان جریرته، از زمان جریرش، که زمان جریره شبیه این بیمه هاییست که فی زمان ناهازا هست، میره مثلا ماشین رالنده میره بیمه میشد، یعنی اداره بیمه میگه تو اگه تصادف شد و چی چی شد این پولش رو میده به شرطی که ما اینقدر بدی، مثلا اینجوری. اون زمان جاهلیت قرارداد میکردن که اون چی که جنایات یا مثلا سرشکستگی مال مردم تلف کردن فلان تو انجام میدهی من ضامن، به شرط اینکه اگه مردی من وارثت باشم. گاهی طرفینی بود، گاهی یک طرفی بود، هر طرفی که قرارداد میکردن مطابق او عمل میکردن. شرع مقدس هم همین معنا را امضا کرده به شرط اینکه هیچ وارث نداشته باشد. در اون زمان جاهلیت مطلقا قرارداد میکردن که به شرطی که من وارثت باشم، حالا اون مضمون له که میمرد ولو فرزندم داشت این زامن جریره مقدم بود، اما در اسلام گفتن به شرطش نیست که هیچ وارثی نداشته باشد ولو بعید، اون وقت این زامن جریره زامنه، ولو مولای معتقم نباشد اون وقت زامن جریره. این هم دومیش، و این موقعی که آزاد میکند تبری از زمان جریرش نجوید، اندل اتک در حالتی که این زمان جریدهش تبری از زمان جریده اندل اتک، یعنی در ضمن انشاء سیگه اتک مقارن الله، در حالتی که مقارن با اون اتک باشد این تبری. لا بعدهو، اما بعد از آنه که آزاد شد و فردا می نشینن با هم دیگه این صحبت ها می کنن، این مانع ارث به ولایت نمیشه. علل اقوا ولم یخلف العتیق، شرط سومش جا نگذاشته باشد اون عتیق، عتیق به معنای فعیل معنای مفعوله یعنی معتق، وارثاً له مناسباً، وارثی که برای خودش باشد که مناسب باشد یعنی نسبی باشد، صاحب نسب باشد. گاهی وقتا باب مفاعله به معنای صاحب فلان شیء میاد، مناسباً یعنی صاحب نسب نباشد، مثلا اگه صاحب نسب داشته باشد نه، ذا نسب نباشد. فالمعتق فی واجبن، پس اونی که آزاد شده در واجب است مثل کفاره و نذر، صائبتون، صائبه یعنی رهاست، یعنی ربطی بین معتق و معتق نیست دیگه، علاقه و رابطه بینشون نیست. ولا که به معنای دنوب و گربه، این دنوب نیست. صائبه یعنی چه؟ ای لا اقل بینه و بین معتقهی ولا میراثه، اقلی بین این شخص معتق و بین معتقش نیست. اقل زانو بند شطور را میگن، اقال به اصطلاح، اقال، اقل ها ثم توکل علی الله، با توکل زانوی اشتر به بند. این اون زانو بند شطور که سابقا در بادیه نشینه ها و چادر نشینه ها و هشمدار ها شطور سوار میشدن میامدن تا بیرون شهر، اون وقت یک شطور یه زانوشو بلند میکردن، زانو بند میبستن به اون زانوی شطور، با یه پاش و با یه دستش و با دو تا پاش با اون یکی دستم بلند وایست تا این برقند چای بخرد و برگرد سوار شد برد ولایتشون. اینا میگفتن زانو بند. و اون وقت این در حدیث که دارد اقله ها، یعنی شطور رها نکن و بگو توکل تو علی الله، نه با زانو بند ببند بعد بگو توکل تو علی الله، باقیش خدا. و اما اگه همینطوری رها کنی درست نیست. اونا میگن اقال، اونا میگن اون زانو بند شطور. اون وقت اینجا اقالی نیست، یعنی بندی بین اینا و اونی، رها از هم دیگه جدا هستن. لا اقل بینه و بین معتقه ولا میراثه. قال ابن الاسیر، ابن اسیر نهایه نوشته است، صاحب نهایه ابن اسیر معروف از کتب لغت خودش از علمای عامه بوده، لکن لغتش کتابش مورد توجه علماست. و احادیثی را که از پیغمبر و یا از صحابه پیغمبر عبارات مشکلی بوده ایشون جمع کرده، مثلا فرون کلمه‌ای که پیغمبر گفته یا ابو بکر گفته یا عمر گفته یا صحابه دیگه انس ابن مالک گفته یا ابو هریره، اینایی که صحابه نبی بودن کلمات مشکلی داشتن اینا جمع کرده. و مثل مجمع البحرینی که شیخ ترهی در میان علمای شیعه نوشته، از ایشون در اولش اشاره کرده که بر ما تشنیع میکردن علمای شیعه چی سنی ها اهل مخالفین که اینا کتابی ندارن که احادیث مشکلشون را بیان کرده باشد. میگه من این کتاب رو نوشتم برای این، اسمش رو گذاشتم مجمع البحرین، یعنی بحر علم و بحر لغت، بحر حدیث و بحر لغت، دو تا دریا رو جمع کرده، اسمش رو گذاشتم تو مجمع البحرین. این مجمع البحرین مقابل نهایه ابن اسیره، نهایه ابن اسیر قدیمتره، در اول کتاب مجمع البحرین اسم این کتاب هم میبره که یکی از کتابای لغت هست و تعریف میکنه اینا. اون وقت ایشون اینجوری معنا کرده، گفته است که قد تکرر فی الحدیث، یعنی در حدیث نبوی، ذکر صائبه و سوائب، ذکر صائبه و سوائب مکرر و آمده است. کان الرجل اذا اعتق عبدا، بود زمان سابق مرد هرگاه آزاد میکرد بنده ای را، فقال هو صائبتون، وقتی که آزاد میکرد میگفت هو صائبتون، یعنی او رهاست اینجوری. و فلا اقل بینهما ولا میراثه، پس اقلی یعنی بندی بین این دو نفر و دو نو و گربی نیست و میراث هم نیم. خب اینطور، و فی الهاق ان اتاق ام الولد بالاستیلاد و ان اتاق القرابه و شراء العبد نفسه لو اجزناه بالاتق الواجب او التبرع قولانه. دسته ای از جاها هست که بنده خود به خود آزاد می شد به وسیله اسبابی که شرع اونها را اسباب این اطاق قرار داده. اگر یک عبد اینجوری آزاد شد، اونم به از ولاء اثرش هست یا نه، مثلا ام ولد حالا یعنی مولا با او وعد کرده و از او بچه آورده، ولی همه مادرهای دنیا مادر بچه‌اند، اما این ام ولد یه اصطلاحی است در فقه که کنیزی که مولا با او وعد کرده و بچه ازش آورده، چون که این بچهش محکوم به حریت به اعتبار اینکه ولد تابع اشرف ابوین است در حریت و در اسلام، هر یک از این دو باشد محکوم به اوست، اون وقت پدر این چون خودش آزاد بوده این بچه، این آزاد میشه، لکن اون مادره را دیگه نمیشد فروخت تا آخر عمرش، مولا حق نداره بفروشد مادامی که بچهش زنده است. و اون وقت برای اینکه اگر این مولا زودتر مرد، اموالش انتقال پیدا میکند به ورثه و از جمله ورثه ها فرزندشه و از جمله مالها مادرش است، اون وقت چون انسان مالک عمودین که پدر و مادر باشد نمیشود، از سهم الارث پسرش این ام ولد آزاد می شود. فعلا ممنوع البیع است و مادامی که ولد زنده است. اینا میگن که ام ولد و این عمل مولا را میگن استیلاد. حالا اگر شانس مولا یه بچه اینجوری داشت و بعدن هم عرض کنم که مرد و بچهش انتقال پیدا کرد به چه چیز، اون وقت این به سبب استیلاد آزاد شده، یعنی چون استیلاد کرده این را این انعتاق پیدا کرده. و همچنین بقیه اسباب این اتاق ها مثلا پدر، مادر، مرد 11 طایفه از زنها را، عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده و اینا که محارم نسبیان، اینها را مالک نمیشه. حالا اگه یک کسی را عمش خرید آزاد میشه، خالش خرید آزاد میشه، چون عمه و خاله محارم نسبیان، اگر به وسیله چیز ملک یمین بخرد آزاد میشه. حالا اونا یه همچه کسی که چیز شد و آزاد شد به وسیله قرابت آزاد شد، یا اینکه خود عبد خودش را بخرد از مولاش، بنابر اینکه این جایز باشد. این در کتاب عتق اونجا متعرضن که آیا می شود که یه عبدی خودش را بخرد از مولاش. جماعتی گفتن و هو کلون علی مولا لا یقدر علی شی، نمیتونه بخره، به جهتی که خریدن پول میخواد، این همه پولی را که مالک میشه مال مولاش است، چه میتونه بخره. بعضی هم گفتن نه، اگر مولا خودش تملیک بکنه، مثلا روزی دو تومن به این میده میگه مال تو، حالا این پولاشو جمع کرده، یا اینکه گفته است برو روزی کاسبی کن، روزی 5 تومن بده به من، باقیش مال خودت، اون وقت این 5 تومن میده به این، 6 تومن کاسبی میکنه، روزی 1 تومن جمع کرده به اندازه قیمت خودش، اسمی را میذارن فاضل ذریبه. فاضل ذریبه را گفتن که مالک میشه. حالا اگه مالک شد، اون وقت خودشو بخرد که آیا جایزه یا نه. اون وقت بنابر این که میفهمان لو اجزناه، یعنی خریدن عبد خودش را بخرد، این اگر چانچه حالا خودش خرید آزاد میشه. آیا اینم ملحق به عتق واجبه؟ یعنی همینطوری که در کفاره و نذر آزاد بکنن لا اقل بینهما، اینا هم که اسباب قهریه آزادی است، اقلی بینشون نیست و حکم اعتاق فی واجبن را دارد و ارث نمیبرن حاصلش، این ولا ولایت که نه سببیت ولا ارث ندارد، یا دارد فیه وجهان، ایشون میفهمان اجود هما الاول، یعنی ملحق به عتق واجبه، این اعتاق قهری سبب برای ولایت نمیشود. و فی الهاق این اعتاق ام الولد به سبب استیلات، و این اعتاق القرابه یعنی به سبب این اعتاق گم خیشی پدر و پسر یا این محارم نسبیه، و شراء العبد نفسه یا عبدی خودش را بخرد لو اجزناهو، اگر اجازه دادیم شراء عبد خودش را ملحقش کنیم بالعتق، این بالعتق جار مجرور متعلق به الحاق، الحاقش کنیم بالعتق الواجب او التبرع، قولانه دو قوله، اجود هما الاول یعنی ملحق است. چرا؟ به جهتی که لعدم تحقق الاعتاق الذي هو شرط ثبوت الولا، اونی که در لسان روایات وارد شده، اینکه من اعتق عبده، نه من این اعتق عبده، این اعتق عبده نه اعتق عبده، برای اینکه تحقق پیدا نکرده. اعتاق که مصدر باب افعاله، اون چنان اعتاقی که او شرط ثبوت ولا هست. خب و کذا شرط دومشون بود تبری نجوید. حالا اگه این تبری جرس و کذا لو تبر المعتق و تبرغن در راه خدا مجانا آزادش کرده، اما میگه که و تبرعت من زمان جریدت، مثلا تبری بجوید معتق تبرعن، اونی که معتق تبرعنه از زمان جریره. عرض کنم که حالت الاعتاق در حالی که اعتاقش کرده و این لم یشهد، گرچه شاهد نگیرد در حین زمان تبری از زمان جره، شاهدم نگیرد. شاهد گرفتن در موضوعات برای مقام اثباته، مقام ثبوتش شاهد لازم ندارد. مقام اشهاد، مثلا اگه یک کسی امروز هم یک کسی میپرسید از یک کسی یقینا میگفت طلب دارم، برای که اون میگه نه، من اگه پول او گیر من افتاد میتونم وردارم یا نه، گفتیم نه، به جهت اینکه صرف اینکه من عقیدم این است که من از او طلب دارم، ولیکن او منکره یا یادش نیست یا دروغ میگه، میگه مقام اثباتش باید انسان راه اثبات داشته باشد. حدیثی دارد که از یکی از صحابت النبی پرسیدن در حضور پیغمبر که لو وجدت على بطن امرأت که رجلن، اگر دیدی چیکار میکنی؟ گفت هر دو را میکشم، هم زن را میکشم، مردی را ببینم روی سینه زنم هم او را میکشم. پیغمبر فرمود فعین الشهود الاربعه، پس اون چهار نفر شاهد عادل که باید گواهی بدن که این با او فلان کار کرده، اینا از کجاست؟ اینا اون وقت علما در باب حدود اینا میرسن، اونجا میفهمن که برای مقام اثباتش اگه این نداشته باشد، بین او و بین الله آدم کش حساب نمیشه. من قتل مؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم نی، لیکن اولیای اونا میتونن اینا قصاص کنن. بگه خب چرا کشتی؟ بگه آخه من دیدم بازن این کارا میکنه. میخوام کی گفته ایرا؟ از کجا؟ راه اثبات غیر از مقام ثبوت هست. بسیاری از اوقات که میشود که یه دسته میرن مرافعه و نمیتونن ثابت کنن، بیرون که میان از اون قاضی بدشون میاد و اینا حق ندارن برشون بیاد. چرا؟ به جهت یک قاضی میگه آخه از کجا؟ مدرکت، سندت، بیعت چیه؟ حالا این قسم حضرت عباس و قسم ولاد و شداد میخوای من طلب دارم. دروغ هم نمیگه، آدم خوبیه. اگه فرض کنیم مرحوم آیت الله بروجردی آمد گفت من از فلان کس طلب دارم، مزالی که باید اثبات بکند، باید در مقام اثبات باید شاهد بیاره، صرف این که آدم خوبیه که فایده نمیکنه. بنابراین عرض کنم که این مسئله هم اینجوریه که باید که مقام مسئله شاهد گرفتن برای تبری مقام اثباته، اما مقام ثبوتش که این بین هو و بین الله تبری جسته است از زمان جریده، خودش میدوند مسئله شرعیش این است که ارث نمیبره. به جای شرط ارث بردن معتق از عتیق خودش، عدم تبری از زمان جریده است و خودش بین او و بین الله میدوند که تبری جسته، ولو شاهد هم نگرفته باشد ارث نمیبره. و کذا لو تبرع المعتق تبرعا من زمان الجریده حالت الاعتاق و ان لم یشهد علی التبری، گرچه شاهد نگیرد شاهدینی را، الا اصح القولین، چرا للاصل، یعنی اصل عدم ارث است در صورتی که تبری بجوید، و یا اینکه اصل عدم اعتبار شهادت است که اینجا اینجوری معنا کرده ای اصالت عدم وجوب الاشهاد، اصل است که شهاد گرفتن واجب نیم، ولان المراد من الاشهاد الاثبات عند الحاکم لا ثبوت فی نفسه، و یکی هم برای اینکه مراد از اونی که اراده شده است از اشهاد اثبات عند الحاکم نه ثبوت فی نفسه، و بحث ما در ثبوت فی نفسه نه اثبات عند الحاکم. و ذهب الشیخ و جماعتون الی اشتراطهی، اینا گفتن که اشهاد شرطه و اگر شاهد نگرفته باشد اسمی بره. چرا؟ لصحیحت ابن سنان عن الصادق عبدالله ابن سنان عن الصادق علیه السلام فرمود من اعتق رجلا صائبتا فلیس علیه من جریدتی شیئون ولیس له من المیراث شیئون ولیشهد علی ذلک، کسی که آزاد کند مردی را صائبتا یعنی تبرعا و بدون اینکه در واجب باشد، پس نیست بر او یعنی این شخص معتق زمان جریده اون معتق برگردن این نیست، ولیس له من المیراث شیئون و چه میراث هم حق نداره ببره، ولی یشهد علی ذلک، باید که شاهد بگیرد به این مطلب. ایشون میفهمان ولا دلالت لها علی الاشتراط، این حدیث میگه کسی که آزاد کرده باشد صاحب رجلی را صاحبتن، زمان جریده برگردن اون نیست، چون معلوم میشه تبری جسته است از زمان جریدهش و میراث هم نمیبره چون تبری جسته و باید شاهد بگیره. این شاهد بگیرد دلیل نمیشد برای اینکه شاهد گرفتن شرط ارث بردنه، مربوط به ارثش نیم. ولا دلالت لها علی الاشتراط، دلالتی برای این روایت بر اشتراط نیم. اینجا نوشته است احتمال کون الامر بالاشهاد ارشادن الى مصلحت المولى المعتق لا انه شرط شرعیون ولی یشهد علی ذلک، برای امر ارشادی باشد. یعنی راهنمایی میکنه توی که از زمان جدیدش تولد جسی شاهد بگی که بعد اون مرافعت میشه بتونی اثبات کنی، اما این شرط بله ارث بردن یا سقوط ارث باشد مربوط به اونی. امر ارشادی اونیست که تکلیف ندارد، موافقت و مخالفتش ثواب و عقاب جداگانه ای ندارد. اگر پدری به فرزندش بگد که لب حوض نرو میترسم بیفتی تو آب مثلا، حالا این رفت و نیفتاد تو، این دیگه نمیشد با چوبش بزند. چرا بزنه؟ که معلومه که این ارشاده، یعنی بچه لب حوض برد بازی میکنه ادفه میفته تو، حالا پس مقدمتن ارشادش میکنه که از اون طرف ها نرو، اگه این رفت و تو حوض نیفتاد دیگه مؤاخذه ندارد، مسئولیت ندارد. چرا بزنه؟ این غرض اصلی معلومه. اینجا هم اینطوریه، غرض اصلی این است که در مقام اثبات بتونه انسان ثابت کند انت الحاکم که من توری جستم، و این مربوط به ارث نی، مربوط به زمان جریر است. و فی روایت عبر ربی انها علیه السلام ما یعزن بالاشتراط، میفهمان در روایت عبر ربی شامی که معروف عبر ربی شامی، اون چی از امام صادق نقل کرده چیزی که مشعر به اشتراط است، و اینم میفهمان قاصر من حیث السند مشعر به اشتراط هست. روایتش اینه، نوشته سویل ابو عبدالله علیه السلام، حاشیه های اون چابای بزرگ هم نوشتن، ان صائبه فقال هو الرجل یعتق غلامه، مردی غلام خودش را آزاد میکند، ثم یقول اذهب حیث شئت شی ولا علی من جریرته که شی و یشهد شاهدین. اینجا چون گفته که میراث نداری و جریره ای هم بر من نیست، و یشهد مشهد بین است که دنبال و ولا علی من جریرته که شی اون دنبالش فهموده و یشهد معلومش شرط اینه، مثلا این مشعره، لیکن ایشون میفهمان که از حیث سند ابر رابعی شامی توصیق نشده. خب اینم تموم شد. والمنکل به من مولاها ایزن صاحبتون، یکی از اسباب انعتاق عب که در کتاب عتق نوشته شده است مسائلش، تنکیل است و تمثیل، یعنی انسان عذاب کند بنده خودش را به بعضی از عذابها. شارع مقدس رقمن لعنف این مولا گفته تو که حالا این جورکی داری بنده تا عذاب میکنی، ما هم به بنده اجازه میدیم پاشنه تا ورکش برو دیگه، آزاد شدی این جورکی. هم مولا درست انسان مسلط است بر مالش و بر نفسش، اما هر جور تسلطی ندارد که بیاد گوش عبدشا ببرد، دماغ عبدشا ببرد، انگشت شما مثلا ببرد. اینا هم میگن مسلح، ایاکم والمسلح ولو بالکلب العقور، به سگ هم نباید این دستگاه سازمون، از سگ هم یک سبد انگشت پاره توی مرکز گم در اون سازمون وقتی که جمعیت ریختن سازمون رو گرفتن، یک سبد انگشت پاره پیدا کردن، یعنی انگشتاشون بریده بودن. تهران که خدا میده چه خبر بود، حالا اینجا که حوزه علمیه و فلان و مراعات میکردن، یک سبد انگشت پاره پیدا کردن در این سازمون امنیت اینجا. اینا تقریبا عرض کنم که خودشون از سگ بدتر بودن که با بندگان خدا اینجوری میکردن. پیغمبر اکرم سفارش کرده که مسلح نکنید کسی را، گوش دماغ کسی را. پیغمبر با اینکه تقریبا مرحله اولی مظهر رحمت پروردگار پیغمبر دیگه، غیر از او ما سراغ نداریم، بقیه در مراتب نازله پیغمبر قرار گرفتن. حضرت حمزه سید و شهدا را که مسلح کرده بودن قسم خورد که من یا قسم خوی الان بدون قسم باید 70 نفر از اینها رو اینجوری کنم. از بسی که پیغمبر ناراحت شد عموش ها مست نکرده، گوش ها بریده بودن، دماغش ها بریده بودن، جگرش ها دای آورده بودن برای هند جگرخوار، نمیدونم به اعضاش ها که چیز عبا کشید که خواهرش میاد نبیند این اوضاع را و این وضعیت نبیند. و این مسلب بسیار کارزشتیه، و در هر کجا که این قانون باشد که باید اینجور باشد، قانون بشری نیست که مسلح کنن. اون وقت شارع مقدس هم در عبید فرموده اگر کسی عبدش را مسلح کرد، این بند اصلا آزاد میشه به کلی، به عبد اجازه دادن که برو دیگه خلاف شرع نیست و آزاد میشه. حالا این آزاد شدن هم قهریه دیگه. شرعاً شارع اجازه داده است که تو آزاد شدی، آیا اینم اون مولا از این اسم میبره؟ میفهمن نه، این منکل و به، یعنی اونی که تنکیلش کردن و تمثیلش کردن و خود به خود منعتق شده است، حالا بزرگ شده و مرده، هیچ کسی ندارد الا اون مولایی که این تنکیل کرده و آزاد شده. این میفهمن ارث نمیبره. والمنکل به من مولاها ایزن صاحبتون، اون عبدی که تنکیل به او شده است، تنکیل به معنای عذاب و شکنجه است به اصطلاح، که نکالم من الله در باب حد زانی و زانیه که خداوند فرموده است که نکالم من الله، یعنی یه شکنجه است از جانب پروردگار برای این مرد زانی و زانیه. اون وقت این مولا نسبت به عبد خودش بعضی از عذابها را بکند، اینم میگه صاحبتون لا ولا الله علیه، ولایی و دنو و قربی برای مولا بر اون عبد نیست، لانه لم یعتقه و انما اعتقه الله قهرن، همانا خداوند آزاد کرده او را قهرن. و مثله من اعتق به اقاد او امن او جزام او برس، این هم عیوبیست که سبب این اعتاق عبد میشود. اگر بنده زمین گیر شد یا کور شد یا مرض جزام و برس که خوره و پیسی، که دو تا مرض هست که میگن هنوز علاجش تشخیص داده نشده، یکی را میگن خوره که جزامه، یکی را میگن برس پیسیست، این دو تا مرض هم اگه عب پیدا کرد خود به خود آزاد میشه. او امن او جزامن او برسن این دل قائله به، اون کسی که قائله به این است که برسم ملحق به اوست به اصطلاح. این دل قائل بر از این حاشیه دامید به حضرت به همه نشته، ای ازا قلنا به ان المذکورات الاقعاد و الاما الجزام البرس توجب الانعتاق، این دل قائل به یعنی این چهار عیب، برای که بعضیاش مسلمه بعضیاش محل خلافه. اقعاد مثلا مسئله اقعاد و چیز جزام و برسش مسلمه، در اما و اقعاد محل خلافه. الا کل آلن اونایی که قائلن که اینها سبب برای این اعتاق هست، لشتراک الجمیع فی الاله، همه اینا اعتاق نیست، این اعتاق هست، چه تنکیل و چه اسباب آزادی و چه اونایی که منعتق میشن خود به خود. و هی عدم و اعتاق المولا و هران که قد قال صلی الله علیه و آله و سلم الولا اول من اعتق، ولا مال اون کسیست که آزاد کرده. ولی زوج و زوج مع المعتق و من به حکمهی نصیب و حل اعلا، زوج زوجه ارثش را میبره، اون از کنان که با همه مراتب ارث به زمان امام علیه السلام برسد وارثه. میفهمم برای زوج و زوجه با معتق و کسی که به حکم معتق است که بعد ذکر میکنن حکم معتق، معتق المعتق مثلا اینجوری، معتق المعتق المعتق، اینا که بعد ذکر میکنن اینا به حکم معتقن، و کسانی که به حکم معتقن نصیبهم الاعلا، نصیب اعلاشون است که نصف مال زوجه ربع مال زوجه، النصف او الربع، و الباقی للمنعم، که همون مولایی است که اعتقه تبرعا به اصطلاح، و الباقی للمنعم او من به حکمه، یا کسی که به حکم منعم است که ورثه ها علاوه ورثه هاش ناب، اون تفصیلی که بعضی تصمیم منعم
چیه؟
بله
معتق رو چرا منعم گفتن؟
منعم و از تقول للذی انعمت علیه و انعم در قرآن مجید در قضیه زید هست در سوره احزاب، که اون زید فلما قضا زیدون و ترن زوجنا که حال که لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، این زید اول عبد پیغمبر بود، بعد آزادش کرد، بعد از آزادی رفت زن گرفت اینا، و اون وقت این عرض کردن که پسرخونده بهش میگفتن، اون وقت اینا در خود قرآن مجید گفته و از ان عمل الله علیک و ان امت علی، خدا انعام بر او اونم تو هم انعام بر او، منعم برای اینکه خودش انعام دیگه، یه نعمتی است، ولی یه نعم نمیگن منعمه، یعنی خود از قید رقیت بیاردش به جنبه حریت، یه نعمتی بر او دارد میشد منعم. بله میفهمان که و ما عدم المنعم، اگر منعم خودش یعنی خود معتق نباشد، فالولاء للاولاد برای اولاد است، اونم همه اولاد یا بعضیاش ذکر میکنن، ای اولاد المنعم از ذکور و الاناث علی المشهور بین الاصحاب لقوله صلی الله علیه و آله الولاء لحمه کلحمه النسب، یعنی ولا یه پودی است مثل پود نسب، لحمه اون گالی بافا یا گلیم یا گالی که میبافن تار دارد و پود دارد. تارش اون نخایست که میکشن کارخونه دارد اینا، پودش اون چیز خامه هایی که به کار میزنند و مثلا نقشه میزنند و چیز میکنن. تار و پود، تار خود نخار میگن که در داخل پودمون است که بیرونی پیداست اینا بدن. اون وقت پیغمبر تشبیه فرموده الولاء لحمتون که لحمتون نسب، یعنی همینطوری که نسب قاطیه با انسان، این ولایی که مولای معتق و منعم بر این عب پیدا کرده آزادش کرده، این به منزله پودیست که در نسب هست. این تشبیهه. اون وقت این کمال تقریبا تشبیه را میرسوند که از این بالاتر دیگه نمیشد تشبیه کرد. فرموده است که الولاء لحمتون که لحمت نسب و ذکور و الاناث یشترکون فی ارث النسب. وقتی که کلهمت النسب شد مشبه و بهش که نسبه، ذکور و اناثش ارث میبره، پس مشبهش هم که ولا است ذکور و اناثش ارث میبره. و ذکور و الاناث که مشبهن یشترکون فی ارث النسب که مشبه و به، و یعنی ذکور و اناث در عتق در معتق شرکت دارن در ارث نسب. فیکون و کذالک فی الولا سواء کان المعتق رجلا او امراه. و فی جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظرون. ایشون میفهمن به این سرحد نیست که مشهور اینجوری باشد. چرا؟ به جهتی که والذی صرح بهی فی شرح الارشاد، اونی که تصریح به او کرده است در شرح ارشاد، ارشاد مال علامه حلی علیه الرحمه است و این شروح زیادی برش نوشته شده، از جملهشون مصنف شهید اول، همین مصنف اینجا شرح ارشاد. ای شهید ثانی میفهمان در شرح ارشاد خود مصنف فرموده است که ان هذا قول المفید، گفته شیخ مفید اینجوری گفته است که ذکور و اناث سواء. زمان مفید تا زمان محقق 300-400 سال بیشتر فاصله بوده. محقق تقریبا اوائل قرن هفتم از دنیا رفته، شیخ مفید در سنه 436 از دنیا رفته. بله این 300 سال فاصله بوده. وقت با تا زمان از زمان مفید تا زمان محقق، محقق آمده گفته این حرف خوبیه، یعنی ذکور اناث مساویان، گفته از هازا حسنون و استحسنه المحقق، محقق هم حسن شمرده این قول مسن علامه را. و فیهما معن نظرون، ایشون میفهمان که هر دو اینایی که مصنف در شرح ارشاد فرموده که گفته هازا قول المفید درش نظره، و هم استحسنه المحقق درش نظره، در هر دو اینها نظره. یعنی اولا که شیخ مفید اینا نگفته و ثانیا استحسان محقق استحسان نکرده، هر دوش نظره. یعنی نه شیخ مفید گفته و نه محقق استحسنه او، پس کدومش درسته؟ والحق، اونی که حق مطلبه شهید ثانی میفهمان انه قول صدوق خاصه. اینجا یه نکته ایست بنده عرض کنم، انشاءالله که میخواید استنباط بکنید این نکته به درد نه. در مقامی که کسی میخواد استنباط بکند و اجتهاد کند یه مسئله رو خودش بفهمد، باید اکتفا نکند به نقل اقوال. یعنی عرض کنم که بگه صاحب جواهر نوشته است که فلون کس و فلون کس و فلون کس اینجوری میگه. خب گاهی وقتا خب صاحب جواهر که معصوم نبوده، آدم مراجعه میکنه، بنده زیاد تجربه کردم، مراجعه میکنیم میبینیم که اینی که نسبت میدن این قول را به فلانی به فلانی به فلانی، میبینیم این نسبت درست نیست. نسبت دادن به این که صدوق گفته از شراب پاکه. ما موقعی که می نوشتیم برای اینکه نجاسات عروه رو به نام مدارک العروه، و افتادم توی تتبع کتب صدوق، هدایه و مقنه و من لایزور و فلان، رو هم رفته معلوم شد که صدوق نمیگوید شراب پاکه. صدوق در چند جایی مسئله رو عنوان کرده، در یک جا فرموده است که لا بأس بالصلات فی ثوب اصابه خمرون، عیبی نیست در در لباسی که خمر بهش رسیده انسان نماز بخونه. اون وقت این چون گفته عیبی نیست که انسان نماز بخونه، دیگرون فهمیدن که معلومش شراب پاک میدونه و اگه شراب نجس باشه که در نجس نمیشه نماز خون. نه مطلب این نیست. ممکنه که صدوق علیه الرحمه اینه که فهمده لا بأس بالصلاة فی ثوب اصابه خمرون، استثناء خورده باشد، گفته باشد با همه نجاسات نمی شود نماز خون الا صوبون نظیر مادون درهم، دم مادون درهم مگه معفو نی؟ خب می شود نماز خون. ما لایت مفی صلات، عرق چین نجس باشد، جوراب نجس باشد، سرایت به بدن نکند، خب نماز می شود خون. اینا دلیل نمی شود برای این که اینم مستثناست، نه اینکه در جای دیگر و اطمه و اشربه مالقا تصریح کرده است برای این که اگر ظرفی شراب بشتسید باید آب بکشن، معلوم میشه که این پاکه. اون وقت اینا متأخرین های میگن صدوق میگه شراب پاکه، صدوق میگه شراب. نه، کسی که میخواد استنباط و اجتهاد بکنه باید خودش مراجعه کنه. حالا اینجا ملاحظه این فرمایید که اینجا مصنف گفته مشهور و خودش در شرح ارشاد گفته شیخ مفید اینجوری گفته و محقق اونجوری. شهید ثانی که بیشتر کنجکاوی کرده و رسیدگی کرده میگه نه شیخ مفید گفته نه محقق سنسن او، اصلا صدوق گفته این را اینطوری ها. این وقت در اثر تتبع به دست میاد که در مقام نقل اقوال انسان خودش باید اجتهاد بکند. مرحوم آقای بورژردی زیاد سفارش میکرد که اجتهاد معناش اینه، یعنی اون چه که کوشش دارد خودش به کار بزنه، اگه بیش از این نمیشد اون وقت واگذار فهم غیر بکند و نقل غیر بکنه. حالا ایشون میگه ولحقو انهو قول صدوق خواسته و کیفکان، حالا چه صدوق گفته چه مفید گفته که چه استحسان کرده یا نکرده، فلیسه به مشهورن، مشهور نیست علا کلال یه نفر گفت و فی المسئلت اقوالون کسیدتون اجودوها و هوالذی دلت علیه روایات صحیحه مختارهوش شیخ فی النهایه. میفهمان در مسئله اقوال زیادی هست که در این مسئله ای که آیا ذکور و اناث شریکن یا اختصاص به ذکور دارد یا اینکه چجوریه، این میفهمان اقوال زیادی است. بهترین اقوال هو الذی دلت علیه روایات صحیحه مختاره الشیخ فی النهایه و جماعتون. اون چیه؟ گفتن ان المعتق ان کان رجلا، اون آزاد کننده اگه مرد باشد ورثه اولاده ذکور دون الاناث، اولاد ذکورش اسم میبرند از مولای معتق ها که خودش نباشد فرزندان ذکور مولای معتق مرد. فین لم یکن و له ولدون ذکورون، اگه برای او فرزندان ذکوری نباشد ورثه عصبته، قوم خیشای پدری را میگن عصبه، دون غیرهم دون غیر عصبه. و این کان امرأتن، اما اگر امرأه باشد ورثه عصبته مطلقا و عصبش اسمی برن مطلقا. و المصنف فی الدروس اختار مذهب شیخ فی الخلاف، مصنف در کتاب دروس اختیار کرده مذهب شیخ را در خلاف. اون چیه؟ و هو یعنی مذهب شیخ در کتاب خلاف که قول نهایه که اولاد ذکور باشن اسمی برن، اناث باشن نمی برن، با یک فرقی الا انه جعل الوارث للرجل ذکور اولادی و اناثهم، گفته است هم ذکور اولاد اون رجل هم اناثشون. استنادن فی ادخال الاناث، مدرکش در ادخال اناث در روایت عبدالرحمن ابن الحجاج عن الصادق علیه السلام فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله دفع میراث مولا حمزه الى ابنته، میراث بنده آزاد شده حمزه را به دختر حمزه داد. حمزه عموی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه دونه فرزند ظاهرا بیشتر نداشته، اونم یه دونه دختر بوده. و موقعی که حمزه در جنگ احد شهید شد، پیغمبر که برگشت مدینه طیبه از کوچه که عبور میکرد در قالب خانه ها گریه میکردن برای شهیدشون، از در خانه حمزه سید شهدا که رد شد دید اونجا کسی گریه نمیکنه، فرمود لکن حمزه لا بواکیه له، حمزه زنانی که گریه کننده باشد براش گریه کنن، بواکی جمع باکیه است ندارد. اهل مدینه شنیدن و همه شهیداشون را ویل کردن، آمدن در خونه حمزه و برای حمزه بنا کردن، گریه کردن. و صدوق علیه الرحمه می نویسد تا قبل از شهادت سید الشهدا سلام الله علیه، قریب 60 سال میشد دیگه، سنه 60 اول 61 هجری داستان کربلا پیش آمد که هر سال 15 شوال روز جنگ احد بوده، هر سال اهل مدینه میرفتن تو منزل حمزه برای او گریه میکردن برای خاطر احترام کلام پیغمبر که گفته از حمزه لا بواکیه له. حالا یه دونه دختر دارم، اون دختر کجوشن که حالش نبود شهید چیه و گریه چیه اونجا داشت بازه، اون وقت این بزرگ که شد یه حمزه بنده ای را آزاد کرده بود، اون بنده که از دنیا رفته بود هیچ وارثی را نداشت. پیغمبر اکرم ارث او را داد به دختر حمزه و این دلیل به این است که از طرف اناس هم انتقال ارث هست. شیخ طوسی فرموده بعد دفع میراث مولا حمزه را دفع کرده. مولا حمزه یعنی معتق حمزه، مولا هم به عبد میگن هم به مولای چیزی میگن، معتق میگن هم به معتق، اینجا معتق مراده. مولا حمزه الهی نده و همچنین الی قوله صلی الله علیه و آله الولاء لحمتون کلحمت النسب. خب اینم تشبیه ذکر اناس شامل میشه. و روایتان ایشون میفهمان ضعیفت ها سند الاولا بالحسن ابن سماعه، حسن ابن سماعه را میگن واقفی بوده، توقف بر موسی ابن جعفر کرده و بعدن هم دیگه انکار امامت بعدی کرده، لیکن توثیقش میکنن در رجال، چون مبنای شهیدن این است که مذهبشون خراب باشد قولشون حجت نیست، چه موثق باشن چه نباشن. ایشون میفهمان الاولا بالحسن ابن سماعه و ثانیه به سکونی. سکونی هم اسماعیل ابن ابی زیاد اسمش بوده و این در دستگاه منصور دوانگی بوده، ولیکن روایت زیاد نقل کرده است از امام صادق و مرحوم ماماگانی در رجال از همه اقوال جمع جور کرده و هم رفته میگه موثق بوده، لیکن شهیدین میفهمان نه، سکونی عامی المذهب بوده و این در دستگاه اونا بوده و این روایاتش اعتبار ندارد. و ثانیته به سکونی معنها عمدت القول الذي اختاره هنا و جعله المشهور، با اینکه اون روایت سکونی محل اعتماد اون قول اون قولیست که اختیار کرده مصنف در اینجا، مدرکش همون روایت سکونیه. حالا تتم ول عجب من المصنف کیف یجعله هنا مشهورا، اینجا فهموده مشهوره. و فی الدروس گفته قول صدوق خاصه دو، و فی الشعر یعنی شعر ارشاد گفته قول المفید. و عجب منه از مصنف تعجب ترش نیست که ابن ادریس میگه خبر واحد حجت نیست اصلا، اینجا گفته است که مسئله اجماعیه. و عجب منه ان ابن ادریس مع اطراحی با اینکه طرح میکند خبر واحد صحیح را تمسک هنا، استدلال کرده در اینجا به خبر سکونی محتجم بالاجماع در حالتی که احتجاج به اجماع کرده بر او. مع کثرت الخلاف با اینکه اینم اختلافات است و تباین الاقوال و روایات. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.